در ادامه تظاهرات بیپایان در تهران، در شرق و غرب و شمال غرب تهران، از جمله در تهران پارس، نارمک، شهرک نگین غرب و اکباتان و چیتگر، مردم در یک شنبه شب در مجتمع‌ها و در خیابان تظاهرات شبانه برپا کردند و شعار علیه جمهوری اسلامی و خامنه‌ای سر دادند. چیتگر و اکباتان از محلاتی هستند که در 4.5 ماه گذشته بی‌وقفه در حال تظاهرات هستند و ماموران چند بار به این مناطق حمله کردند. در این میان دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی همچنان به روند دستگیری، بازداشت و احضار مخالفان و فعالین مدنی ادامه می‌دهند و صدور احکام سنگین برای دستگیر شدگان اعتراضات اخیر از سوی قوه قضاییه ادامه دارد. در این میان گفته می‌شود که دکتر یاسر رحمانی، همایون افتخاریان نیا و دکتر بهنام اوحدی، سه کادر درمان که برای کمک به مجروحان به مهاباد رفتند، بازداشت شدند. زیرا بسیاری از مجروحان اعتراض‌ها از ترس نیروهای امنیتی به بیمارستان مراجعه نمی‌کردند. آنها در زندان مهاباد شکنجه شدند. بازجویی با چشم‌بند و اسلحه بر سر آنها انجام شده است. همچنین رئیس دادگستری استان فارس میگوید اتهام هر 7 ورزشکار بازداشتی شیراز که اوائل آبان دستگیر شده بودند اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است و پرونده آنها به صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. پیش از این ویدیوهایی از اعترافات اجباری چند نفر از این کوهنوردان و ورزشکاران منتشر شده بود که آنها را به بمب‌گذاری و طراحی عملیات تروریستی در شیراز متهم می‌کرد. همچنین محمد صادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران، از پلوم به یک واحد داروخانه در آمل به خاطر کشف حجاب و عدم ارائه خدمات به مشتری خبر داد. در چنین وضعیتی قوه قضاییه ایران از ابوالقاسم صلواتی، قاضی که به دلیل صدور متعدد احکام تند و اعدام در ایران شناخته می شود، تقدیر کرد. چندی پیش برخی افراد در توییتر از ترور موفق آقای صلواتی در ایران خبر داده بودند. صلواتی که وی را می شود لاجوردی دوره جدید خواند، صدور احکام اعدام برای افرادی چون روح الله زم، علیرضا اکبری، مجید جمالی فشی، فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، محمد علی زمانی و زانیار مرادی را در کارنامه دارد. او همچنین در جریان اعتراضات اخیر هم برای محمد قبادلو و سامان سیدی حکم اعدام صادر کرد. صدور احکام سنگین برای فعالین محیط زیستی به اتهام جاسوسی هم در کارنامه این قاضی دیده می شود. اما در تحولی دیگر همزمان بازیگران، هنرمندان و کارگردانان مطرح سینمای ایران در بیانیه اعلام کردند که در جشنواره فیلم فجر شرکت نمی کنند. در تازه ترین مورد علی نصیریان، بازیگر شناخته شده و مطرح ایرانی، در نامه ای از مسئولان برگزاری این جشنواره خواسته که نام او را در فهرست افراد حاضر در این رویداد سینمایی قرار ندهند. اما در تحولی دیگر شاهزاده رضا پهلوی که دور جدیدی از فعالیت‌ها و سفرهایش را برای توجه جامعه بین‌المللی به تحولات اخیر ایران آغاز کرده، در گفتگوی تلویزیونی با کانال 5 ایتالیا گفت تحولات ایران را باید انقلاب دانست، درست همانطور که 43 سال پیش زنان نخستین قربانیان انقلاب خمینی‌گرایان بودند. وی افزود او خواهان هیچ جایگاهی در آینده نیست. او جمهوری اسلامی را تمامیت خواه، نجات پرست و فاشیست خواند و گفت که با این همه برخی همچنان در تلاش هستند تا به مذاکره با رژیم ادامه دهند. شاهزاده رضا پهلوی در مورد انرژی هسته‌ای نیز گفت برای ایران که یک کشور زلزله خیز است مناسب نیست. وی گفت ما می توانیم به جای ترساندن جهان به همسایه های خود با خطر هسته‌ای، بگوییم که ایران دست کم برای اروپا گاز طبیعی کافی دارد و دیگر هر زمستان نیازی نیست اخاذی های پوتین را تحمل کنید. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در پیامی بار دیگر ضمن دفاع از مبارزات زنان و مردان ایران برای آزادی گفت اگر مهسا امینی امروز برای همه ما به یک نماد تبدیل شده، باید او را که در دفاع از آزادی به شهادت رسید چیزی فراتر از یک نماد بدانیم. به افزود نبرد مهسا امینی ما را به مسئولیت و اقدام فرا می خواند. وی همچنین اعدام‌های دست جمعی در ایران را محکوم کرد و افزود که با پشتیبانی فرانسه، اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوب و اعدام معترضان در ایران، رشته تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد و به اجرا خواهد گذاشت. به نظر می‌رسد دور جدیدی از تحولات ایران آغاز شده و مواضع اروپا در مورد جمهوری اسلامی نیز به سرعت در حال تغییر است و سفرهای جدید شاهزاده رضا پهلوی نیز مؤید این امر است. مضافاً بر این که اعتراضات زیرپوستی در ایران همچنان ادامه دارد و با هر زمینه مناسبی مردم به خیابان خواهند آمد و حکومت در موقعیت حضیزی قرار دارد که مسیر سراشیبی تغییر و تحول نو انتهای آن خواهد بود. ساعتی پس از انتشار خبر انفجار در اصفهان و تایید حمله به یک مجتمع مهماتسازی در این شهر از سوی وزارت دفاع ایران، روزنامه وال استریت جورنال و نیویورک تایمز چاپ آمریکا گزارش دادند که اسرائیل حمله پهپادی علیه مجتمعی نظامی در ایران انجام داده است. این اولین حمله اسرائیل به مرکزی در ایران از زمان آغاز دوره فعالیت جدید بنیامین نتانیاهو در مقام نخست وزیری اسرائیل است. وزارت دفاع ایران حمله شنبه شب را ناموفق خوانده است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز روز یک شنبه در واکنش به حمله پهپادی به یک مجتمع مهماتسازی وزارت دفاع در اصفهان از آن به عنوان اقدامی بزدلانه یاد کرد که هدف از این حمله ناامنسازی کشور بود. او همچنین گفت که این حمله تأثیری بر پیشرفت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نخواهد گذاشت. وزارت دفاع ایران هدف حمله شنبه شب پهپادها را یکی از مجتمع‌های کارگاهی این وزارتخانه خوانده و اشاره‌ای به نقش این کارگاه در برنامه هسته‌ای ایران نکرده است. در گزارش دو نشریه آمریکایی آمده است که مقام‌های آمریکایی و افراد آگاه در زمینه این عملیات انجام آن از سوی اسرائیل را تایید کردند و آمریکا و اسرائیل به دنبال راه‌های جدیدی برای محدودسازی بلند پروازی‌های نظامی هسته‌ای ایران هستند. آمریکا همزمان با تحویل پهپادهای ایرانی به روسیه، اسرائیل را تحت فشار گذاشته تا اقدام‌هایی در راستای کمک به اوکراین انجام دهد. بنا به همین گزارش، دولت بنیامین نتانیاهو نگران است که کمک‌هایش به اوکراین ممکن است با توجه به نفوذ روسیه در سوریه بر توانایی‌های کشورش برای حمله به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در روسیه تأثیر بگذارد. چند مرکز شناخته شده مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در استان اصفهان واقع شده است. این برنامه پیش از این بارها هدف اقدامات خرابکارانه قرار گرفته بود. این امر می تواند دور جدیدی از حملات علیه تأسیسات هسته‌ای ایران باشد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در یکی از جلسات محرمانه خود که اکنون بخشنامه‌های آن منتشر شده، فروش دارایی‌های دولت را به تصویب رسانده است. بر اساس این مصوبه که نام آن را مولدسازی گذاشتند و تأکید دارند که هدف از آن تبدیل سرمایه‌های راکد دولت به سرمایه‌های مولد است، هیئتی 7 نفره برای فروش بخشی از دارایی‌های دولت معرفی شده است که شامل معاون اول رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه می شود. بر اساس این مصوبه که بیش از 2 ماه قبل به تایید رهبر رسیده است، مقرر شده که دولت با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی، اموال غیر منقول دولت را به صورت کامل شناسایی کند و آنها را ظرف مدت حداکثر 1 سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی تعیین تکلیف کند. بر اساس این مصوبه مقرر شده است که طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام حداکثر ظرف مدت 1 سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه تعیین تکلیف شود. همچنین تعیین قیمت پایه و نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه، رفع موانع حقوقی، اطاله فرایندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و قیمت‌گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام جزء وظایفی است که به عهده این هیئت گذاشته شده است. در بخش دیگری از این مصوبه مقرر شده که بلافاصله پس از فروش، عواید حاصل از واگذاری اموال به حساب تملک دارایی‌های سرمایه دستگاه اجرایی مربوطه ستادی یا استانی واریز شود تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود. در این مصوبه پیشبینی شده که قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت 2 سال موقوف الاجرا خواهد بود. همچنین تأکید شده است مصوبات این هیئت محرمانه خواهد بود و امکان شکایت و اعتراض به آن وجود نخواهد داشت. واکنش‌های تندی نسبت به این مصوبه صورت گرفته است. بسیاری آن را با کاپیتالاسیون برابر دانستند و تأکید کردند که مسئولیت قضایی درباره فروش اموالی که متعلق به کل ملت ایران است، علاوه بر آن که غیرقانونی است، زمینه را برای فساد باز می‌گذارد و همچنین روندهای قانونی را که پیش از این هم در جمهوری اسلامی به حاشیه رانده بیش از پیش تقویت می‌کند و به جای تأکید بر این که هر اقدامی باید در چارچوب قانون انجام شود، زمینه اقدامات غیرقانونی را گسترش می‌دهد. بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی چنین تصمیمی را مشکلات مالی دولت می‌دانند و معتقدند که دولت با فروش اموالی که متعلق به کل ملت ایران است و هزینه کرد آن برای امور جاری، علاوه بر آن که سرمایه‌های کشور را برباد می‌دهد، دولت را بیش از پیش فقیر و درمانده می‌کند و گرچه ممکن است که در کوتاه مدت بخشی از هزینه‌های جاری دولت را تامین کند، اما با فقیرسازی دولت زمینه را بیش از پیش برای متلاشی شدن اقتصادی و ساختاری دولت فراهم می کند. کارشناسان دلیل این اقدام دولت را تلاش حاکمیت برای جبران درآمدهایی می دانند که به واسطه تحریم ها و عدم فروش نفت که مهمترین منبع درآمدی ایران است متوقف شده و عملا پولی ندارد که هزینه های جاری خود را تامین کند. با این حال کارشناسان تأکید دارند حتی در صورت نیاز مالی دولت برای تامین منابع مورد نیاز به جهت هزینه های جاری، مناسب است که دولت خرج های غیر ضروری خود را حذف کند و خود دولت را در وضعیت ریاضت اقتصادی قرار دهد، نه اینکه دارایی های کشور را به حراج بزند. درست به همان نحو که به دلیل تحریم های آمریکا نفت ایران را بسیار ارزان می فروشند، برای تأمین کسری بودجه دولت اموال مردم ارزان فروخته خواهد شد و عده‌ای از خودی‌ها با غارت ملی همه دارایی‌های ملی را به یغما خواهند برد. اگر فساد و دزدی و غارت نیست، چرا به افراد یاد شده مسئولیت قضایی داده شده است؟ ضمن اینکه خریدار این اموال تقریبا مشخص است، سپاه و ستاد اجرایی احتمالاً مهمترین خریداران این دارایی‌ها خواهند بود و در واقع فروش دارایی‌های دولت به بخش خصوصی همان واگذاری اموال دولتی به سپاه و ستاد اجرایی است که به نام خصوصی سازی انجام می‌شود، اما در واقع به قدرتمندتر شدن اقتصادی ستاد و سپاه می‌انجامد. بسیاری نگران هستند که اقدام دولت در نهایت به واگذاری منابع ملی ایران هم بینجامد و در واقع به فروش املاک و ساختمان‌ها و پروژه‌ها ختم نشود. منتقدان تأکید دارند که این دارایی‌ها مربوط به نسل‌های فعلی و آینده هستند و نباید صرف هزینه‌های جاری شوند. برخی از ناظران نیز معتقدند حکومت چون قصد انجام این توافق و احیای برجام را ندارد، این امکان وجود دارد که از این طریق می‌خواهد بحرانی که ممکن است در سال آینده از جنبه اقتصادی دچارش شود، از این طریق از دامنه آن بکاهد. به دنبال حمله مسلحانه به سفارت آذربایجان در تهران که ایران آن را انتقام‌جویی شخصی می‌خواند و دولت آذربایجان آن را حمله تروریستی می‌خواند و با آنکه وزیر خارجه ایران مدعی شده بود که کادر دیپلماتیک آذربایجان در ایران می‌ماند، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان گزارش داده که این کشور روز یکشنبه کارکنان سفارت خود در تهران را به همراه خانواده‌های این افراد از تهران خارج می‌کند. این گزارش اضافه کرده که مشخص نیست فعالیت‌های سفارت این کشور در تهران ادامه خواهد داشت یا خیر. هرچند کنسولگری این کشور در تبریز باقی میماند. معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان با بیان اینکه تخلیه نمایندگی دیپلماتیک تصمیم آسانی نیست گفت الهام علیوف رئیس جمهوری این کشور دستور تخلیه کارکنان سفارت جمهوری آذربایجان در ایران را صادر کرده، اما در آخرین تحول دیپلمات‌ها و اعضای سفارت آذربایجان با هواپیمایی که پیکر سرتیم حفاظت این سفارتخانه را حمل می‌کرد تهران را به مقصد باکو ترک کردند. بدرقه رسمی پیکر اورخان اسکروف، کارمند جانباخته سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، با حضور مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از فرودگاه مهرآباد انجام شد. این اقدام باکو در حالی صورت می‌گیرد که ابراهیم رئیسی روز گذشته در گفتگو با الهام علیوف بر لزوم پیگیری ویژه پرونده حمله و تیراندازی در سفارت این کشور در تهران تأکید کرده بود. به نظر می‌رسد آذربایجان قانع نشده که حمله مرگبار به سفارت این کشور حمله شخصی بوده و این اقدام ضربه دیگری از جنبه دیپلماتیک به حیثیت سیاسی جمهوری اسلامی است که وارد شده است. در سفر وزیر خارجه قطر پیامی از سوی اروپا و آمریکا منتقل شد که مشخص نیست چه می باشد. حسین امیر عبداللهیان در نشست مطبوعاتی مشترک با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در تهران گفت امروز پیام‌هایی از طرف‌های مقابل در مذاکرات برجامی از طریق وزیر امور خارجه قطر دریافت کردیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت از طریق واسطه‌ای تبادل پیام بین ایران و بحرین در جریان است. وی گفت ایران همواره از گفتگوهای منطقه‌ای استقبال کرده است. امیر عبداللهیان همچنین گفت قرار است که دور جدید گفتگوها بین ایران و عربستان به شکلی که توافق می شود ادامه پیدا کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی جزئیاتی از پیام ارائه نداد، اما از دوحه به دلیل حسن نیت برای رسانیدن همه طرفها به گامهای پایانی توافق تشکر کرد. وی همچنین تأکید کرد که تهران از هر گونه ابتکار عملی جهت گفتگو برای لغو تحریم‌ها استقبال می‌کند. وزیر امور خارجه قطر نیز گفت آمریکایی‌ها یک پیام به ما دادند که به ایران منتقل کنیم که مرتبط با موضوع توافق است، گرچه شاید ارتباط مستقیمی به آن نداشته باشد. وزیر امور خارجه قطر گفت همه طرف‌های مذاکرات احیای برجام را تشویق می‌کنیم به توافق برگردند. وی افزود امروز همچنین در مورد افزایش امنیت منطقه و کاهش تنش‌ها در منطقه رایزنی ها گفتگو کردیم. او گفت که دوحه به دنبال این است که این توافق هسته‌ای صورت بگیرد، زیرا عامل مهم ثبات منطقه است. این در حالی است که عده‌ای آن را پیام تهدید و هشدار غرب در مورد مداخله ایران در اوکراین می‌خوانند و عده‌ای آن را مربوط به مبادله زندانیان ایران و آمریکا می‌خوانند. پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا، ایران و سایر طرف‌های برجام از آوریل 2021 گفتگوهایی را در وین پایتخت اتریش برای احیای توافق هسته‌ای آغاز کردند، اما پس از ماه‌ها مذاکره طرفین بدون نتیجه مذاکرات را متوقف کردند. این پیام در حالی است که بریان نلسون، عالی‌ترین مقام آمریکا در امور تحریم‌های خزانه‌داری این کشور، از روز یک شنبه سفر 5 روزه‌ای را به ترکیه، امارات و عمان آغاز کرد و هدف او از این سفر هشدار به شرکت‌ها و حکومت‌های این سه کشور در زمینه نقض تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و ایران است. سفر بریان نلسون به ترکیه همزمان است با بروز تنش‌های بسیار در مناسبات آنکارا و واشنگتن. آمریکا و ترکیه درباره مسائل متعددی با یکدیگر اختلاف دارند. در سفر خود به منطقه بریان نلسون هشدار خواهد داد که شرکت‌های ناقض تحریم‌های آمریکا از بازار سرمایه این کشور محروم می‌شوند. او همچنین در هشدار خود به شرکت‌های منطقه خواهد گفت که از انتقال تکنولوژی به ارتش روسیه قویاً خودداری کنند. آمریکا همچنین نگران از دور زدن تحریم‌های خود علیه ایران است. تا کنون شماری از شرکت‌های ناقض این تحریم‌ها در امارات را مجازات کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز به حمله پهپادی به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی در اصفهان پرداخته و آن را منتسب به موساد آژانس اطلاعاتی اسرائیل می کند. نیویورک تایمز می نویسد میزان خسارت وارده به این تأسیسات روشن نیست. این تأسیسات هم مشخص نیست که چه فعالیتی انجام میدهند، اما آنچه روشن است اصفهان مرکز اصلی تولید، تحقیق و توسعه موشکی برای رژیم جمهوری اسلامی است، از جمله مونتاژ برای موشک‌های میانبرد شهاب که میتواند به اسرائیل و یا حتی فراتر از اسرائیل برسند. به نوشته این روزنامه، هفته ها پیش مقامات امریکایی به طور واضح رژیم جمهوری اسلامی را به عنوان تأمین کننده اصلی پهپادهای روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین معرفی کرده بودند و اعتقاد داشتند که روسیه نیز در تلاش است موشک‌های ایرانی را برای استفاده در جنگ اوکراین به کار بگیرد. اما مقامات امریکایی می‌گویند که آنها معتقدند این حمله به دلیل نگرانی اسرائیل در مورد امنیت خودش بوده، نه پتانسیل صادرات موشک از سوی جمهوری اسلامی به روسیه. نیویورک تایمز می نویسد این حمله درست زمانی اتفاق افتاد که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در حال آغاز سفر خود به اسرائیل بود که اولین سفر او از زمان بازگشت بنیامین نتانیاهو به عنوان نخست وزیر اسرائیل محسوب می شود. مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ویلیام برنز هفته گذشته از اسرائیل بازدید کرده بود، هرچند مشخص نیست که آیا او در مورد عملیات اصفهان صحبتی با مقامات اسرائیلی داشته یا خیر. مقامات آمریکایی صبح یکشنبه با سرعت به این حمله واکنش نشان دادند و گفتند که در این حمله دخالتی نداشتند. یکی از مقامات کاخ سفید گفته که این حمله توسط اسرائیل انجام شده، اما جزئیاتی در مورد هدف آن ندارد. نیویورک تایمز می نویسد گاهی اسرائیل در مورد حملات خود به رژیم جمهوری اسلامی امریکا را در جریان قرار می دهد، اما مشخص نیست که در این مورد خاص هم امریکا از آن مطلع بوده یا خیر. این روزنامه می نویسد شهر اصفهان محل 4 تأسیسات کوچک تحقیقاتی هسته‌ای است که سالها پیش از سوی چین ایجاد شدند، اما تأسیساتی که روز شنبه مورد هدف قرار گرفتند در مرکز شهر قرار دارد و به نظر نمی رسد که ارتباطی با فعالیت‌های هسته‌ای داشته باشد. این روزنامه می نویسد رژیم جمهوری اسلامی هم تلاش نکرد تا این واقعیت را پنهان کند، اما گفت که این حمله خسارات کمی را به دنبال داشته. مقامات ارشد جمهوری اسلامی در اظهاراتی ادعا کردند ظاهرا کوادکوپترها بودند. نیویورک تایمز می نویسد این اولین حمله شناخته شده اسرائیل در داخل خاک ایران پس از روی کار آمدن مجدد نتانیاهو است و ممکن است نشان دهنده آن باشد که استراتژی او متفاوت تر از رقبای دیگر سیاسیش است، از جمله نفتالی بنت و یایر لاپید.